ولی خب میبینیم که کارهایی که ساختن بسیار پیشرو بوده و بسیار مدرن بوده در زمان خودش و این نشان دهنده اینه که ایشون توانایی بسیاری داشته و دید بسیار وسیعی نسبت به مقامات ایرانی، فواصل موسیقی ایرانی و نغمه پردازیشون نشون میده که ایشون بسیار توانمند بودن و خلاق. در این برنامه میخوایم یکی از قطعات بسیار معروف ایشون به اسم چهار مضراب ماهور رو اجرا بکنم با ساز عود. همونطور که میدونیم ما در گذشته تقریبا 2000 سال پیش یا 2500 سال پیش در واقع موسیقی قبل از اسلام مقامات ایرانی به صورت الحان و 360 دستان بوده و 7 خسروانی. در واقع تقسیمات موسیقی ما به این شکل انجام می شده. در گذر زمان این تقسیمات تغییر کرده و نوع نگرش و نوع پرداخت به نغمه پردازی و ملودی هایی که در واقع ایجاد می شده تغییر کرده. در 100 سال و 200 سال گذشته این تغییرات باعث شده که دستگاه‌های موسیقی به وجود بیان، یعنی از اون 7 خسروانی، 30 الحان و 360 دستان اومده و این حالا هم بسط و گسترش پیدا کرده، همین که به نوعی تغییرات اساسی داشته که خب میتونه طبیعتاً آثار کشورهای دیگه یا مثلا ظهور اسلام در موسیقی و توانمندی‌هایی که برای این هنر ارزنده به وجود اومده، در واقع ما میبینیم که در طول تاریخ به هر حال پیشرفت‌هایی حاصل شده. حالا وقتی به این 100 سال 200 سال اخیر میرسیم میبینیم که موسیقی ما بر اساس ردیف موسیقی و این مجموعه ها و این نغماتی که از گذشته به ما رسیده در قالب ردیف موسیقی ایرانی شکل گرفته که ما در ردیف موسیقی ایرانی دیگه اینجا تقسیمات گذشته نداریم، الان دیگه شده 7 دستگاه و 5 آواز و یکی از دستگاه‌های مهم دستگاه ماهور هست که یک فضای شاد و دلانگیز داره و یک احساس سرزندگی در انسان به وجود میاره و ما الان می‌خوایم این 4 مضراب ماهور از درویش خان رو بشنویم که در همین فواصل و نغمات دستگاه ماهور هست.
سپاس خانم پاسدار، لذت بردیم، آموختیم و شنیدیم. حیف که دیگه فرصت نیست، باید در برنامه بعد در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما، همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان. منم راه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیستان همراه هستید. در این برنامه برای ما چی می‌خواید بگویید؟
اگر موافق باشید ما با موسیقی مقامی آذربایجان باشیم و با یکی از هنرمندان این گونه موسیقایی، آقای دکتر رضا حسینی بقانام.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
آقای بقانام تار می نوازند، اتنوموزیکولوژی خوندن، همین بهونه میشه تا من درخواست کنم که اتنوموزیکولوژی رو برای شنوندگان ارجمند این برنامه تعریف کنه. به تازگی هم مجموعه جدیدی از ایشون در دسترس دوستداران این گونه موسیقی قرار گرفته، مجموعی به نام خزر که هم نوازی تار آذربایجانی همراه با بانو دنیس مطمئن. و اگر موافق باشید ما با یکی از خونیاهای این آلبوم برنامه رو آغاز کنیم.
بله، میشنویم بخش پیش رو رو.
سپاسگزارم. پس میشنویم هم نوازی دکتر رضا حسینی بقانام و بانو دنیس مطمئن از مجموعه خزر رو باز میگردیم. آقای حسینی خیلی خوش اومدید به برنامه
شما. خیلی ممنون.
سلام و درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و این برنامه و متشکر از شما که منو دعوت کردید.
درود بر شما. میدونم که سالهای سال شما در موسیقی آذربایجان، در زمینه موسیقی آذربایجان پژوهش دارید، تحقیق دارید، تعامل دارید و ما از این فرصت استفاده میکنیم که بیش از پیش راجع به موسیقی آذربایجان بدونیم. راجع به تحصیل خودتون بگید که موسیقی رو شما چگونه آموختید؟
آموزش موسیقی خب طبیعتاً به صورت غیر رسمی آغاز شده سال 64، ولی بعد از اون خیلی آموزش‌های غیر رسمی و مستر کلاس‌ها، ولی نهایتاً من در دانشگاه هنر اتنوموزیکولوژی خوندم، کارشناسی ارشد خوندم و هم به نوازندگی و هم به امر تحقیق تو کار موسیقی مشغولم.
شنوندگان ما اتنوموزیکولوژی رو توضیح میدید؟
اتنوموزیکولوژی یا واژه‌ای که در ایران براش ابداع شده قوم موسیقی شناسی، موضوع اصلی تحقیقش راجع به موسیقی که در اول اینطور نبود، به موسیقی های ناآشنا با گوش مردم بود که محققا میرفتن دنبال این موسیقی و برای در اون مورد پژوهش میکردن، ولی الان خیلی دامنش گسترده شده. یعنی علاوه بر موسیقی های ناآشنای مردمان مختلف کره زمین، با حتی با روند موسیقی مردم پسندی که الان هم هست و همه جا هست، اون رو هم مورد تحقیق قرار میدن.
درود بر شما. ما پیش از اینکه گفتگو رو با شما آغاز کنیم، بخشی از موسیقی های مقامی آذربایجان شنیدیم. راجع به این گونه موسیقی ها به شنوندگان توضیح میدید؟
موسیقی مقامی آذربایجان، یا اینطوری بگم که به گوش خیلی ها آشناست، موسیقی ردیف دستگاهی آذربایجان. یعنی دقیقا مثل همون چیزی که در موسیقی فارسی ایرانی داریم، موسیقی ردیف دستگاهی، اسمش فرق داره. موسیقی مقامی آذربایجان دقیقاً اون موسیقی کلاسیک شده و ردیف دستگاهی است که در آذربایجان، چه در آذربایجان ایران و در جمهوری آذربایجان و بخشی از شرق ترکیه اجرا میشه. به این میگه موسیقی مقامی.
پس اگه اجازه بدین ما با شنوندگان بخشی دیگه از این موسیقی رو مرور کنیم و بازگرد. حسینی بقانا، ما راجع به موسیقی مقامی آذربایجان صحبت کردیم. میدونم که شما تار می‌نوازید و از طرفی هم پیشتر صحبت کردیم که زمینه پژوهشتون اصلا تحلیل این نوع موسیقیه. ما راجع به موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی و راجع به موسیقی ردیف دستگاهی مقامی آذربایجان چقدر میتونیم بگیم نزدیکی وجود داره؟
در اصل بگم مبنای جفتشون هم در حقیقت یکیه، هیچ فرقی ندارن، مشترکات بسیار زیاده، منتها هر کدوم در یک محیط متفاوت و بنابر شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رشد متفاوتی داشتن. والا از لحاظ اینکه بگیم اینها دو نوع موسیقی جداگانه، نه، همچین چیزی نیست. موسیقی ردیف دستگاهی فارسی و ایرانی و آذربایجانی اساس یکسانی دارن و اینطور بگیم در یک بستر بزرگتر در نظر بگیریم، در بستر موسیقی شرق هستن.
و اینکه ما میدونیم که موسیقی نواحی یه مقدار مصنوع واقع شده، موسیقی مقامی آذربایجان از اون گونه موسیقی هاست که به هر حال بخش بزرگی از آذربایجان، خب ما میبینیم اینها رو نواخته میشه، اینها زده میشه، شنیده میشه و رواج داره. ولی فکر میکنید که ما چیکار باید بکنیم که این موسیقی بیشتر تقویت بشه؟
خب طبیعتا ببینید، پژوهش و انتشار، حالا انتشار اینو خیلی دامنشو بزرگ میگم، ولی انتشار شامل نمیدونم کتاب و سی دی و انواع اقسام و فستیوال ها، جشنوال ها، اینا خب طبیعتا نقش بزرگی در شناساندن موسیقی یک منطقه میتونن داشته باشن. ولی عموما خب آموزش آکادمیک بخش مهمی از این بحث ماست، که آموزش آکادمیکی که در آذربایجان ایران دارم صحبت میکنم، اینو میگم، یعنی ما در اونجا آموزش آکادمیک فقط یک هنرستان داریم، دانشگاه فعلا هیچ نداریم به غیر از دانشگاه علمی کاربردی، که اونم هنوز در اون سطحی نیست که بهش من اسمشو بذارم آموزش آکادمیک، در سطح یکم پیشرفته تر از آموزشگاه های موسیقی است. بنابراین اولین قدم آموزش آکادمیک موسیقی است، نه به صورت آموزش در آموزشگاه ها که به صورت تحصیلی باید این امر انجام بشه. و بعد خب طبیعتا رادیو و تلویزیون، مدیا کلن، رسانه نقش بسیار مهمی در شناساندن موسیقی نواحی مختلف ایران دارن که خب فکر میکنم تا به موز خیلی کم کار شده در این موسیقی.
آقای مهتوی گرامی سخن درباره موسیقی آذربایجان، درباره تار آذربایجان، درباره موسیقی مقامی بسیاره، به ویژه که ما با هنرمند گرانپایه چون آقای رضا حسینی بقانام باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیستان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من از شما و شنوندگان ارجمندتون خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی، سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان. رادیو فرهنگ.
نیستان.
اقتصاد و موسیقی آماده پخش با حضور جناب آقای امیر شهابی، موسیقی پژوه و مدرس دانشگاه، که بنده در همینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای شهابی.
سلام به شما جناب مهتوی، همچنین سلام عرض میکنم به عزیزان شنونده، مخاطبین خوب برنامه نیستان. در خصوص اقتصاد و موسیقی مطالبی رو من عرض کردم در سلسله گفتگوهای گذشته، به اینجا رسیدیم که اثر آماده شده، محتوای موسیقایی به مرحله رسیده که میتونه وارد بازار بشه، اون تناسب بین محتوا و جامعه هدف برقرار شده، کیفیت اثر به حدی رسیده که میتونه نظر مخاطب رو تضمین کنه. گاهی این سوال ممکنه پیش بیاد که خب این اثر موسیقی که ما داریم میخریم به صورت فیزیکی، این چقدرش مربوط میشه به تولید اثر، چقدرش مربوط میشه به توزیع اثر. من یه اشاره به این موضوع بکنم که صحبت کردیم یک مراحل پیشا تولید داره که هزینه آهنگساز هست، هزینه آماده سازی اثر هست، ضبط استودیویی هست، مراحل خود تولید اثره که نوازنده ها میان، خواننده میاد، مراحل مربوط به کارهای حقوقی هست که ممکنه حالا وکیلی بیاد، اینها رو همه رو باید در نظر گرفت تا کار میرسه به این که بخواد روی لوح‌های فشرده ضبط بشه. آمار نشون داده، چیزی که حالا من به که من دارم بررسی میکنم، حدود 25% هزینه مربوط میشه به اون خود سی دی ما یا اون لوح فشردهمون و این که بخوان اثر رو روش ضبط کنن. در خصوص توزیع اثر هم متفاوته. اول اصلا باید این رو اشاره کنم، اگر شما یک هنرمندی هستید که دارید یک قطع موسیقی، یک آلبومی رو آماده میکنید، یک سی دی رو آماده کردید، اینجوری نیستش که برید نمه مثلا مراکز فرهنگی یا شهر کتاب ها یا این سی دی من شما بذار توی ویترینت که فروش بره. به طور کلی مراکز فروش آثار هنری رویهشون اینجوریه که از هر کسی، یعنی فرد عادی، اصلا اثر رو قبول نمی کنن. یک نظامی هستش که اونها با شرکت‌های پخش کننده قرارداد دارن، شما به عنوان کسی که اثر رو تولید کرده، حالا اگر دارنده شرکت هستید، اگر صاحب اثر هستید که کار رو از شرکت گرفتید، به عنوان آهنگساز یا خواننده می‌خواید اثرتون معرفی بشه، بعد برید با شرکت‌های پخش کننده صحبت کنید. شرکت‌های پخش کننده یک درصدی رو از فروش اثر برمی‌دارن، یک درصدی هم معمولاً مربوط میشه به خود فروشگاه، اون فضایی که داره اختصاص میده، هزینه های به هر حال جاری فروشگاه هست. شاید حدود مثلا بتونیم بگیم 25% تا 35% عرفی هستش که از اون مربوط میشه به پخش اثر و قرار گرفتنش توی فروشگاه، مگر اینکه شما به صورت مستقل بگید آقا من قید فروش نسخه فیزیکی رو میزنم، کلا کار رو به صورت مجازی میرم روی حالا شرکت هایی که شناخته شده هستن، به صورت اینترنتی کار رو میفروشن، اونها هم باز نرخایی که برمی‌دارند متفاوته، ممکنه 20% باشه، 25% باشه، 30% باشه.
مثلا بسترها یا سکوها یا پلتفرم‌های فروش دیجیتال موسیقی.
و فکر کنم الان جناب مهتوی استقبال از اینا خیلی بیشتر از اون نسخه فیزیکیه.
و نسخه فیزیکی دیگه به نوعی اصلا از بین رفته
شده. چون هم نگهداریش یکم سخته، فضاش قال می‌کنه، ممکنه آسیب ببینه، ممکنه اون خط بیفته سیدیه.
حالا من هنرمندا تعداد اندکی رو برای خودشون
دوستاشون اگر بخوان بله، یا برای رزومه بخوان حالا جای ارائه بدم، معمولا نسخه فیزیکی رو تعداد محدودی آماده میکنن.
چون الان خودروهایی هم که داره تولید میشه وارد کشور میشه چه داخل خارجی، اصلا سی دی خور اصطلاحا نداره، اینا یک فلشی رو میخوره یا به صورت
بلوتوث بله. این نکاتی بود و حدود درصدی بود که اختصاص پیدا میکنه به یک اثر که بخواد آماده بشه بیاد روی لوح فشرده. اگه موافق باشید یه موسیقی بشنویم، من یه نکته در خصوص قیمت گذاری رقابتی عرض کنم. صحبت کردیم در این باره که یک اثر هنری چه مقدار هزینه باید صرف بشه تا بخواد روی لوح فشرده بیاد، یا اون شرکت‌های توزیع و پخش چقدر میگیرن. یه تکنیکی هست که قیمت‌گذاری رقابتی بهش میگن و ممکنه شرکت پخش کننده یا تولید کننده، کسی که میخواد روی کار سرمایه گذاری کنه، بیاد قیمت رو اصطلاحاً بشکنه یا در قیاس با آثار مشابه قیمت خیلی پایین‌تری رو پیشنهاد بده، یا حتی اثری که داره وارد بازار میشه با توجه به هزینه‌هایی که مربوط به اون هست پایین‌تر از هزینه تموم شده ارائه بده. خب این جای پرسش داره، چرا یک شرکت مثلا اگر قیمت یک محصول موسیقی آتومنه، چرا باید مثلا 10,000 تومان ارزون‌تر اون رو ارائه کنه؟ چرا باید 5,000 تومان ارزون‌تر بده؟ اصلا به لحاظ منطقی درست در نمیاد. این به این خاطره که گاهی هدف اون شرکت یا اون هنرمند اینه که به نوعی رقبا رو از میدون حذف کنه و خودش بتونه یکتاز بشه، یا ممکنه به این خاطر باشه که شرکت میخواد اسم خودش رو یا یک خواننده رو تثبیت کنه، معرفی کنه، برای ایجاد اشتیاق میاد از این مؤلفه قیمتی استفاده میکنه که حالا بعداً خودش مطرح بشه. ممکنه در کنار فروش این اثر موسیقی شرکت یا اون هنرمند آثار مرتبط دیگه‌ای رو میخوان عرضه کنن. فرض بفرمایید حالا ممکنه یک پیراهنی باشه، ممکنه یک کلاهی باشه، ممکنه لیوانی باشه. در کنار فروش اون اثر هنری، فردی که هوادار اون هنرمند هست با خرید اون موارد جانبی جبران هزینه که میکنه هیچ، اون سود هم در نهایت نصیب شرکت میشه. این مقوله شکستن قیمت گذاری یا بخش رقابتی یک جزء مواردی هستش که به عنوان یک فن میتونه توی بازار موسیقی جواب بده. بعضی از دولت‌ها برای اینکه حالا اون بخش سالم رقابتی خچه بهش وارد نشه، محدودیت هایی رو در نظر میگیرن. یعنی یک عرفی هست، میدونن این قیمت تموم شده یک فرزند لوح موسیقی اینقدره، هزینه های مرتبط با این اینقدره، و یک رنجی رو تعریف میکنن، یک گستره ای رو تعریف میکنن که قیمت بعد توی اون تغییر بکنه. یهویی یکی نمیتونه یک اثری رو خیلی خیلی پایین‌تر بخواد به صورت فیزیکی ارائه کنه. شکستن قیمت گذاری یا قیمت گذاری رقابتی جزء مواردی هستش که توی مقوله اقتصاد و موسیقی میشه بهش توجه کرد. کلیاتی بود در خصوص اینکه یک اثر چه هزینه هایی رو میبره و ترفند هایی که شرکت ها استفاده میکنن برای اینکه اثر رو وارد بازار کنن.
بسیار عالی، استفاده کردیم. درود بر شما. تا برنامه دیگر باید با شما خداحافظی کنیم آقای شعبی.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
وقت خداحافظی رسیده. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم خانم آسیه همتی صدا بردار محترم و همینطور سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه سعی کردیم که دقایق دلنشینی رو برای شما ایجاد بکنیم، آگاهی دهی داشته باشیم از فن موسیقی با حضور کارشناسان عالی قدر. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو برده باشید. دیگه مجالی نیست و صحبتی نیست، تا شبهای دیگر که همچنان در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار، تا زود، بدرود.
توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
فارسی بگوییم.
سلام، بارها در خبرها شنیده ایم دیروز بازرسین سازمان ملل از محل اردوگاه های آوارگان جنگی بازدید کردند. بازرس واژه‌ای فارسی است. جمع‌بستن واژگان با یا و نون شیوه‌ای است که در زبان عربی کاربرد دارد. پس چگونه می‌توان واژه عربی بازرس را به شیوه‌ای که در دستور زبان عربی متداول است جمع بست؟ آیا بهتر نیست به جای بازرسین گفته شود بازرسان یا بازرس‌ها؟ بدین سان می توان ساختار دستوری زبان فارسی را حفظ کرد. زبان خانه وجود ماست. خانه ایست که در آن زندگی می کنیم و بنابراین دور از این خانه بی پناه خواهیم بود. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
از همدلی تا همزبانی.